تو جنگ صفین که با معاویه است فرمانده یک جناح امام حسن. از طرف معاویه یک نفر میاد به امام حسن که فرمانده یک بخشی از جبهه است، پیام میده که متزلزل کنه که مثلا مرا انواع وعده ها و حرفا و اینها. خوب که صحبتشون میکنه، امام حسن بهش میگن که تو آمدی جبهه یا آماده شدی برای همخوابی با زنان شام؟ خودت رو برای همخوابی با زنان شام معطل کردی، ولی میبینم که در همین نبرد صورت بر خاک دمر خواهی افتاد و در خون خودت دست و پا می‌زنی. این نقشه‌ای که کشیدی که کجا رو بگیریم، کجا رو بخوریم، کجا رو چکار کنیم، اینا همه تمام میشه. تو زنده از این جبهه تو بر نخواهی گشت، شیطان تو را فریب داده است، یعنی بدی خر شدی. و اتفاقا تو طالب نخشه که همین آدم تو اولین حمله که امام حسن کردن تو درگیری کشته شد. بعدم طبیعی صلحه که خب او غذای صلح رو میدونیم و سازشکاری هایی که شده اینها مذاکره شد. امام حسن فهمیدن که به این دو نفر حکم یعنی امرآس و ابو موسی اشعری که یکی روح بود یکی الاغ، واقعیت قضیه این بود، یعنی ابو موسی آدم ساده لوحی بود و فریب خورد، امرآس هم یه روح و حفظ بود که مذاکره رو تحمیل کردن و از توش درست خلاف تعهدات قبلی چیزی در آوردن و نتیجه گرفتن. بعد امام حسن اونجا یه تعبیر دارن فهمیدن که به این دو نفر نمایندگی داده شد تا بر اساس کتاب خدا حکومت کنن، داوری کنن، نه بر اساس نفس و منافع خود. یعنی مذاکره صلح بر اساس فریب و دروغ پیش رفت. مذاکره غلط خونها رو ضایع میکنه و به نتیجه نمیرسه. یعنی صلح بد به اندازه جنگ بد بده و نتیجه هر دوش یکی. یک گفتگوی داره امام علی با امام حسن تو این شب شهادت. اونجا امیرالمومنین یه لحظه در حالی که خب مجروح بودن و گاهی بیهوش می شدن گاهی بهوش می آمدن، بهوش آمدن و به امام حسن فهمیدن که تکانه به عبارت خیلی زیبایی بود، همه این خواب دیدن که جبرئیل از آسمان آمد و دو قطعه سنگ به کنار کعبه آورد و به هم کوبید و خاکستری در هوا منتشر شد و بر همه خانه های مکه و مدینه بارید. حسن پرسید که این خواب یعنی چه؟ علی گفت ببخشید من این شب شهادت نیست، این شبیه که ترور شد، این شب 19 قبل از سحر، نه شب شهادت، شب 19 هنوز ترور نشد. اما مثلا میپرسن که یعنی چه این خواب؟ علی گفت وقت موعود رسیده است ولی هنوز ترور نشد. حسن پرسید چه وقت است؟ علی گفت خدا میداند، ولی عشق من پیامبر حبیبی رسول الله، عشق من پیامبر میگفت بارها میگفت در دهه آخر رمضان خواهد بود، در ده شب آخر رمضان ترو میزند. و به لفت عبدالرحمن ابن ملجم این دقیقا میدونست چی و کی خواهد زد. حسن گفت که عبدالرحمن در شهر است. نیروهای اطلاعاتی گفته بودن که عبدالرحمن، چون عبدالرحمن ابن ملجم جزو خوارجی بود که تو جنگ نهروان با علی جنگیده بودن، قبلا هم جزو سربازان علی بود، بعد اونجا تو جنگ مجروح شد، از جبهه فرار کرد، بعد با یک تیم تروری آمد برای ترور علی. امام حسن گفت که ابن ملجم در شهر است، با او برخورد کنی؟ علی گفت نه، بر کار نکرده نمیتوان قصاص کرد، هنوز کاری نکرده به چی جور میدونی بگیریمش؟ علم غیب به اذن خدا داره، یعنی باطن آدم. شما در روایت داریم ائمه اهل بیت و پیامبر همه رو میدیدن، هر کسی نماز بدونی که حرف بزنه میفهمیدن چی تو دلش میگذره، چی میخواد بگه، چی کار خواهد کرد، چی کار نخواهد کرد. حتی این مقام و این کرامت رو پایین تر از اهل بیت هم کسانی دارن اونایی که اهل معنا و وجود باشن، ولی میدونه طرف تو دلش چه میذاره و چه کار میکنه، ولی ادب کسی رو رعایت میکنه که انگار نمیدونه. ولی خیلی سخته. ما اگه الان بدونیم که شما اگه بدونید تو فکر من چیه و به شما چه نقشه‌ای دارم، اگه کسی بدونه که ذهن مخاطبش چه نقشه‌ای داره میذاره علیه او، تحملش نمیکنه. ولی اینا همه چیز میدونستن، ولی با دشمن خودش اینجوری لبخند میذارن که انگار نه اصلا خبری نیست، من هیچ چیزی نمیدونم. این ظرفیت بزرگ که ادب زندگی عادی تو دنیا با ادب کسانی که آگاه به غیبند و باطن همه چیزو میدونن. امام حسن هم میدونستن که امشب یا شبی از این شبها به دست چه کسی پدر کشته خواهد شد، ولی مجبور بود تماشاگر باشن. و وقتی که امام علی ترور شد، اولین کسی که به بالین علی آمد حسن بود. این معنیش اینه که چطور میشه کسانی با تمام وجود توی جبهه‌ای باشن ولی برای سود و منافع شخصی نجنگن، برای حقیقت و فضیلت و برای عدالت بجنگن. درست برخلاف این اصالت فایده، اصالت سود، یوتیلیتریانیسم که مبنای تئوری که تمدن‌های مادی است. امام حسن هم برسر امام علی، چون امام علی دور میکنن به حسن میگن که حال اگر از پای در آمدم، حالا که این ضربه رو خوردم، اگر کشته شدم، میتوانید اگر خواستید قصاص کنید و اگر خواستید ببخشایید و ببخشید بهتر است. اونجا داره که امام علی تو همون حالتی که ضربه خورده به امام حسن میگه که نماز رو تو بخون و این اهمیت نماز چقدر. حالا علی سرور شده افتاده بادم، نمیگه تمام شده از مسجد بریم، اونجا نشسته ایشون سرش رو بستن به امام حسن میگه نماز رو شما تو بخون و خودش هم نشسته نماز رو میخونه تو مسجد. یکی میاد از امام علی میپرسه که چه کسی زد؟ علی میگه همانی که قرار بود بزنم. بعد اونجا داره ابن ملجم بازداشت میشه. امام حسن به ابن ملجم میگن که ای نفرین شده، این پاسخی است که به کسی چون علی باید داد؟ این از پاداش محبت‌های او به تو و به همه مردم؟ چه سیاه از چهره است؟ چگونه توانستی اینقدر پلید باشی؟ چطور میتونی اینقدر پلید باشی؟ اونجا داره که علی رو میکنه به ابن ملجم، خود امام علی میگن که چرا ابن ملجم؟ این خیلی جالبه، کسی سوال میکنه که چرا زدی؟ یعنی معنیش اینه که هیچ استدلال شما علیه ما نداری، هیچ استدلال نداری، هیچ توجیهی برای این کاراتون نداری. ابن ملجم چرا؟ و بعد رو میکنم به امام حسن میگن حسن مراقبش باش و الا مردم تک تک تکش میکنن. یعنی حقوق دشمن، رعایت حقوق دشمن از حقوق اسیر بالاتر. شما میدونید مسئله به نام حقوق اسیر و حقوق دشمن اصلا تا قبل از اسلام نبود، در امپراتوری های شرق و غرب نبود. اولین مسئله که از حقوق اسیران و حقوق حتی دشمن صحبت کرده اسلام بود. امام فرمود که او اسیر است، با او مدارا شده. امام حسن به علی میگن که پدر اینجا هم دستور به مدارا، او تو را کشت. علی میگه از هر چه میخورید به او بخورانید، اگر ماندم باشد که او را ببخشم و اگر رفتم حسن جان مراقب باش که فقط قصاص شود نه شکنجه، مبادا خودش را یا جنازه اش را تکه تکه کنند که پیامبر فرمود حتی با لاشه سگ نیز چنین نکنید. ما و شما از خاندان اوییم و او پیامبر رحمت را گذاشتیم. و بعد یه وصیت نامه دارن کتاب امام علی که تو نهج البلاغه هست، اگر خواستید نگاه بکنید خیلی وصیت نامه زیبایی است، وصیت امام علی به امام حسن، پر از حکمت و شکوه انسانی. و خونده امام علی شب 21 این تعبیر دارن، فرمودن که من امشب خواهم رفت، وصی من حسن است و شایسته ترین کس برای رهبری این نهضت و قیام به عدالت و حکومت صالح نزد خداوند اوست، رهبری با اوست، حسین در کنار او باشد تا حسن مأموریت خیش را به پایان برساند و به شهادت برسد. آنگاه رهبری با رهبری حسین فرا خواهد رسید تا روزی که او نیز در این راه در خون بتپد. حسن و حسین علائم راه پیامبرند، در جنگ یا صلح در کنار آنان باشید که کسی بیش از آنان این راه را نمی‌شناسد. امام علی از دنیا میرند، صبح 21 مردم با امام حسن بیعت میکنن، نماز صبح روز 21 امام حسن میخونه که حالا علی شهید شده. وقت اونجا یه بخشی از صحبتشون اینه، سحر 21 رمضان که علی شهید شده، مردم نماز را با حسن افتدا کردن و این اولین سخنرانی رهبری امام حسن بعد از رهبری. امام حسن میگن که مردم دیشب مسیح دوباره به آسمان رفت. سخنرانی امام حسن بعد از چند ساعت بعد از شهادت امام علی. مردم دیشب شبی بود که دوباره عیسی ابن مریم به آسمان رفت. دیشب دوباره یوشع ابن نور کشته شد. دیشب دوباره همه پیامبران بزرگ خدا به شهادت رسیدند. دیشب شب قدر بود که قرآن نازل میشد. دیشب مردی به آسمان رفت که هیچ کس در عمل صالح و انسانیت بر اون سبقت نگرفت و نخواهد گرفت. مردی که هرگاه می جنگید جبرئیل و میکائیل در کنارش بودند و پیامبر در سخت ترین لحظات جنگ ها سخت ترین کارها را به او می سپرد و او هرگز شکست خورده باز نگشت. هر مأموریتی که به عهده گرفت پیروز برگشت. علی به هیچ خطی نزد الا آن خط را در هم شکست. مردم دیشب این عبارت خیلی زیباه، مردم دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود. چقدر زیباست این عبارت. مردم دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود و کسی اینجا را ترک کرد. حالا پادشاهان دنیا که از اون روز تا امروز همه اولین فرش اینه که چیکار کنیم، بیشتر بخوریم، بیشتر از بقیه و قبل از بقیه. دیشب رهبری شما را ترک گفت که جز مبلغ اندکی برای نیاز خانوادهش چیزی از خود نگذاشته است. بعد اونجا دیگه این سخنانی ادامه داره که اونجا داره وسط سخنانی عشق و بغض گلوی امام حسن میگیره و وسط سخنانی گریهش گرفت، دیگه نتونست صحبت رو ادامه بده و مردم با صدای بلند گریه کردن. بعد از چند دقیقه که مردم گریه کردن، امام حسن گفت اینک با من بیعت کردی، راه دوباره آغاز شده است. من همان راهی را میگم، در همین آغاز بگویم که من همان راهی را میدادم که این مرد رفت. هیچ چیز عوض نخواهد شد. من فرزند رسول خدا هستم و اهل رجس و پلیدی نیستم. وقتی تاریخ داره که بیعت با امام حسن، مردم اونقدر هجوم آوردن که اون کسی که تاریخ رو نوشته راوی میگه که میگه جلسه بیعت با حسن حتی از جلسه بیعت با پدرش هم گرمتر بود. یعنی مردم اینجور هجوم آوردن، ولی شش ماه بعد حاضر نشدن که دفاع کنن و درگیر بشن با اون که به امام حسن معتقد بودن. اونجا نقطه بگه وقتی مردم با امام حسن بیعت کردن، ایشون حدود 37 سالش بود و مردم میگفتن چقدر دوست داشتنی است. یه عبارت من اینن از توی روایت نوشتم تاریخ، چقدر او را دوست می‌داریم. یعنی رابطه حاکم با مردم رابطه بر اساس محبت و عشق بود. حاکمیت تحمیل بر مردم، باری به شانه مردم، خاری در حلقوم مردم، تو چشم مردم حکومت دینی نیست. و رابطه مردم با حکومت اسلامی نه خصومت بود، نه رقابت، نه خصومت، رفاقت بود، رابطه قلبی. مردم به حاکم، به حکومت ایمان داشتن، چون می‌دونستن اون دنبال منافع خودش نیست، دنبال منافع مردم، برخلاف معاویه که همه رو یا می‌خرید یا حذف می‌کرد. ممکن اینجا این سوال من جواب بدم، ممکنه بعضی بگن اگه مردم اینقدر امام حسن دوست داشتن و اینجوری باید بیعت کردن، چرا تنهاش گذاشتن؟ شش ماه بعد چرا حکومت سقوط کرد؟ جوابش اینه، مردم هیچ کدوم نگفتن که ما شک کردیم علی راست میگه یا معاویه راست میگه. هیچ کسی اینو نگفت. همه تا آخرین لحظه گفتن که حسن درست میگه، حکومت او پاکه و درسته، ولی ما حال جنگیدن با معاویه رو نداریم. این همه بحث همین بود، شک کسی نکرد، بحث ایدئولوژیک اینجا نبود. اینکه چرا مردم تنهاش گذاشتن، برای این حکومت، این آدمی که خودشون میگن چقدر دوست داشتنیش تنها گذاشتن، برای که مردم نمیخواستن بهای سعادت رو بپردازن. مردم نگفتن معاویه حق است، گفتن جنگیدن با معاویه سخت است. و امام حسن فرمود اینکه که ما را تنها، اینکه که حاضر نیستید از منافع خودتون دفاع بکنید. خیلی خوب، اما حسن همه تو مسجد گفت اینا دارن میان، داره معاویه حمله میکنه، مسلحشون برای جنگیدن. مردم گفتن ما حالش نداریم. تمام فرمود اگر خودتون حاضر نیستید بهای دفاع از خودتون رو بپردازید، چی میتونه از شما دفاع کنه وقتی خودتون حاضر نیستید از خودتون دفاع کنید؟ اونجا داره که از تو جمعیت امام حسن پرسید حاضرید بجنگید؟ جمعیت همطور ولوله افتاده، یه عده گفتن بله، یه عده گفتن بله، یه عده گفتن نه، و یه عده از آخر مجلس کم کم از او آخر مجلس گفتن که البقیه البقیه، یعنی دیگه بس جنگ، حق با تو، اینا باطلن، ولی ما دیگه حال جنگیدن نداریم. امام حسن گفت که اینک وظیفه علی وظیفه این ندارم، من نمیتونم شما رو به زور ببرم به جبهه، شما یه حاضر نیست خودتون دفاع کنید خودتون، وظیفه من عوض میشه. و از پله های منبر پایین آمد و بعد گفت اما بدانید که یک ما فرزندان پیامبر کشته خواهیم شد به شمشیر یا خیانت. در جنگ و صلح چیزی به ما نخواهد رسید، همه تلاش برای شما بود و برای حفاظت شما. حکومت بعد از شش ماه سقوط کرد و ریشه حق رو زدن، مردم تماشا کردن، زمین شدن، بعد شکست خوردن و به عنوان با اسیر به اسارت افتادن، تحویل شدن، آزادی هاشون رو از دست دادن. و اونجا داره که از چند ماه بعد از سقوط حکومت امام حسن، مردم هم نامه دادن که امام حسن که آقا ما اشتباه کردیم، میشه دوباره حرکت کنیم، حکومت رو ساقط کنیم. امام فرمود نه دیگه، دیر شد. بعد اونا میرفتن پیش امام حسین میگفتن پیش برادرت میریم حاضر نیست، تو حاضری بیان کنیم ما باید باشیم. امام حسین میگفت نه، وقتش گذشت، امروز شرایط دیگریه و وظیفه دیگری و تا این مرد هست دیگه نمیشه جنگید. یعنی معاویه مستقر شده و حکومت کرد. حتی بعد شورش کردن داخل پایگاه فرماندهی امام حسن شورش کردن و حتی به خیمه فرماندهی امام حسن حمله کردن. اوضاع کلا به هم ریخت، جنگ روانی، شایعه، ترور، مثال عجیب غریبی بوده که حالا فرصت نیست من بگم. بعد که پیمان صلح بسته میشه حتی امام حسن مجروح شدن، یعنی ترور شد توی جبهه خودش، ترور شد ایشون، مجروح شد از ناحیه پا. و بعد از نیروهای خالص انقلابی فداکار با ایشون بودن که ایشون بتونستن از صحنه خارج کنن که اسیر نشه از دعوت بشن. حالا به شما بگم یک جنگ 100% باخته رو، 100% باخته از نظر نظامی، امام حسن علیه السلام تبدیل کرد به یک پیروزی و به یک جنگ 100% برده. یعنی وقتی که دو نفر دارن با هم مذاکره میکنن، و مذاکره بالاخره یعنی معامله، وقتی دو نفر دارن با هم مذاکره میکنن یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، باید یه چیزی داشته باشی که تو بدی طرف هم یه چیزی رو تو متقابلا بده. امام حسن بزرگترین شاهکار امام حسن، بزرگترین تاکتیک موفق تاریخ امام حسن این بود که با دست خالی معامله کرد با معاویه و از او امتیاز گرفت. یعنی امام حسن هیچ چی تو دستش نبود برای مذاکره، هیچ چی، ولی یک قراردادی از توی این مذاکره در آورد که من الان بنده شو براتون میخونم چند تا شد. من اصلا تعجبم چرا معاویه رو امضا کرده، واقعا نمیدونم معاویه چرا این قرارداد رو امضا کرده. این قرارداد همش به نفع امام حسنه. به نظر من بزرگترین کار امام حسن سلام الله علیه این بود که در این شرایطی که همه چیز به هم ریخته بود و از هم پاشیده بود، ایشون یه جدره فرو پاشیده رو دوباره بازسازی کردن و حفظش کردن و بازسازیش کردن و در شرایطی که باید تماما امتیاز میدادن تماما امتیاز گرفتن در مذاکره و قرارداد. حالا معاویه بعد به قراردادش عمل نکرد و بحث دیگه که اتفاقا اونم جزء پروژه امام حسن بود که از قول خود ایشون من براتون میگم. بعد که پیمان صلح امضا شد، بعد از انقلابیای به اصطلاح استشهادی امام حسن آمدن پیش امام حسن گفتن که ما چرا صلح کردیم؟ چرا پیمان نامه رو امضا کردیم؟ میجنگیدیم کشته میشدیم. این ذلت که ما با اینا مذاکره بکنیم و معاویه بیاد مسلط بشیم، چه ذلتی داریم تحمل میکنیم؟ از شهادت میترسیم؟ امام حسن جواب دادن که برای ما نه جنگ اصالت داره نه صلح اصالت داره، برای ما هدف اصلیمون اصالت داره، حفظ این اسلام و حفظ مردم و رشد جامعه اصالت داره. گاهی با جنگ تمیز میشه به شهادت، اما گاهی شرایطی پیش میاد که حتی با کشته شدن هم اون هدف تامین نمیشه. یه تعبیر قشنگی دکتر شریعتی داره، امام شریعتی میگه که میگه من امام حسن را از امام حسین مظلومتر میدونم، برای اینکه امام حسین امکان شهید شدن رو داشت، اما امام حسن حتی امکان شهید شدن رو هم نداشت. نه اینکه نتونه کاری بکنه که کشته بشه، چرا میتونه که کاری بکنه همطوری کشته. ما کشته شدن رو ارزش نمیدونیم که، ما کشته شدن رو ارزش میدونیم که هدف رو تأمین کنه. شرایطی بود که امام حسن اگه خودش هم کشته میشد، خانواده‌اش هم به اسارت میرفتن، یارانش هم شهید میشدن، همه بازم هدف تأمین نمیشد، اتفاقا به نفع معاویه بود. امام حسن به یکی از این یکی از یاران امام حسن که متاسفانه کاسه داکتر از آش بود، امام حسن علیه السلام فرمودن که تو نمیفهمی که چه اتفاقی داشت میافتاد و چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که داشت میافتاد این بود که ریشه اسلام رو میدادن، ریشه همه شما رو میدادن، مردم هم تماشا میکردن، مردم تماشا میکردن و کف میزدن، چون اونم پرچم اسلام برده بالا با شعارهای اسلامی آمده جلو. مردم نمیگفتن که کفر بر اسلام پیروز شد، که مردم تماشا میکردن، ریشه شما رو میدادن، ذلیل و شکست خورده میرفتید بیرون، هم کشته میشدید، ریشه نیروهای اصلی ما رو میدادن، همه رو قتل عام میکردن و نه با عزت. پیام ما هم به کسی نمیرسید. میگفتن اینا برای حکومت میجنگیدن، اینا هم برای حکومت جنگیدن. دو تا گروه سر حکومت با هم جنگیدن، یکی باخت یکی برد. این فرق میکنه با اون چیزی که بعدا تو کربلا اتفاق افتاد. این معنای دیگری داشت این شهادت، اینجا معنای دیگری داشت. امام حسن فرمودن که می آمدن ریشه همه شما رو می کندن، ریشه اسلام رو می دادن، مردم هم تماشا می کردن، من و تو هم به عنوان اول اسیر می گرفتن، بعد با ذلت و تحقیر ما رو آزاد می کردن به عنوان منت. بعد من چه می خواستم به مردم بگم؟ هیچ تعهد ظاهری هم به ما نمی دادن، هیچ تعهدی هم نمی دادن، زیر هیچ قراردادی هم امضا نمی کردن، چون پیروز جبهه بودن. پیروز که دیگه امضا نمی داره که کس خورده، و شما هم یک شبه قتل عام می کردن. پیماننامه صلح چیه؟ اگه کسی این پیماننامه رو بخونه نفهمه چه اتفاق افتاده، فکر میکنه که امام حسن جنگ برده و این پیماننامه رو امضا کردن. واقعا من وقت خودم این رو برای اولین بار دیدم خیلی تعجب کردم که امام حسن علیه السلام با دست خالی چه تفتیتی چه کار کرده که این امضا گرفته از معاویه. توی این قضیه تعهداتی که معاویه داده من بعدش بگم، یک اینا رو امام حسن تحمیل کرد بر معاویه، گفت اینا رو امضا کن. شد تو ما که برای حکومت برای قدرت نمیگیم، قدرت برای ما اصالت نداره. این که میگن آقا دین از سیاست جداست یا جدا نیست، دین از سیاست حتما جداست. اگر منظور از سیاست سلطه طلبی و قدرت طلبی و شما میخوایم ارباب مردم و مردم نوکر ما باشن، نه که دین از این سیاست جداست، اصلا دین ضد این سیاسته. اما دین از سیاست جدا نیست به این معنی که ما وظیفه سیاسی اجتماعی داریم برای دفاع از حقیقت و عدالت، برای دفاع از مردم، برای مبارزه با ظلم. به این معنی امام حسن در این شرایطی بود که گفت اگر من میچسبیدم به قدرت و میجنگیدم با اینا، تلقی جامعه امروز و تلقی تاریخ تا ابد این بود که حسن برای که حکومت و برای قدرت و حکومتش برای دنیای خودش جنگید و همه رو به کشتن داد و جنگ چیز رو انداخت. کسی نمیگفت من برای حقیقت و عدالت. این مردم هنوز وقتی من بهشون میگم هنوز به جا نمیارم من دارم چی میگم. امام حسن نشان داد که برای ما قدرت و حکومت اصالت نداره، برای ما سلطه بر مردم هدف نیست. اگر تداهم پیدا شد، اصطکاک پیش آمد بین هدف اصلی که نجات مردم و رشد مردمه و حفظ قدرت، ما اولین انتخاب میکنیم. همونطور که اگر بین زندگیمون با این ارزش‌های اسلامی الهی، ارزش‌های انسانی تداهم پیش بیاد، ما ارزش‌ها رو انتخاب میکنیم نه زندگیمونو. این تعهدات امام حسن از معاویه گرفتن. معاویه زیر این کاغذ رو امضا کرد. یک، تعهد میکنم طبق به قرآن و سنت و به روش قبلی ها، یعنی به روش علی و ابوبکر و عمر و عثمان، به روش قبلی ها حکومت کنم. اصلا این تعهد ضد سیستم فکری معاویه بود. معاویه داشت سلطنت درست میکرد به اسم اسلام، شاهنشاهی به اسم مذهب، کاخ نشینی به اسم مذهب. امام حسن ازش تعهد گرفت، گفت شرط اول باید حکومت به روش اسلامی باشه نه سلطنتی. تعهد میکنم طبق قرآن و سنت به روش قبلی ها عمل کنم. دو، این خیلی جالبه، تعهد میکنم که کل حاکمیت و قدرت در شام و عراق و عربستان و همه جا، حتی در شام که یعنی در سوریه، لبنان، فلسطین و شمال مصر و شرق مدیترانه که اصلا از قبل دست خود معاویه بود، تعهد میکنم که حکومت در اینها موقتا در دست ماست، یعنی فقط دست منه و پس از من کل حکومت در اختیار حسن و سپس حسین خواهد بود. اینو دقت کنید، و حق نخواهم داشت که کسی را، یعنی از جمله فرزندم یزید و اینها را، به جانشینی و وراثت خودم در حکومت تعیین کنم. این ماده دوم پیمان نامه، یعنی همون کاری که بعدن خلافش رو عمل کرد. ماده سه، در هیچ منبر و رسانه حکومتی حق اهانت به علی، حق اهانت به علی و آل پیامبر و توهین به علوی ها، انقلابی ها، شیعیان، در هیچ نقطه از سرزمین اسلامی نخواهد بود و در همه سرزمین های اسلامی باید از علی و آل علی و فاطمه به احترام یاد شود. درسته؟ این شرط سوم تعهد. این معنیش اینه که تو حق نداری بعد اون که قدرت دستت گرفتی جدسازی سنگین تبلیغاتی و جنگ روانی علیه ما را بندازی و همه چی رو دوباره سیاه رو سفید و سیاه رو مخلوط کنی. بند چهار، چون میدونه قدرت دستش بیفته فردا شروع میکنه به قلاقم و قتل عام و بیگیر و ببند و شکنجه و کشدار نیروهای علوی. تعهد چهارم معاویه، امنیت کامل و توأم با احترام را برای همه مردم به ویژه شیعیان علی و حسن تضمین میکنند که آنان مورد تهدید و اهانت نخواهند بود. بند پنجم ایش خیلی جالبه. امام حسن ازش تعهد میگیره که باید طبق اسلام حکومت کنی، نه سلطنت و دیکتاتوری و فساد. در این حال میگه که من تو رو به رسمیت نمیشناسم. این خیلی جالبه. تعهد میکنم که خود را امیرالمؤمنین نخواهم نامید، یعنی من حکومت دینی نیستم، و حسن و حسین مجبور نیستن در کار حکومت با من همکاری کنن. یعنی چی؟ یکی یعنی تعهد میکنم، قبول دارم که من حکومت دینی هستم نیستم، من مشروعیت دینی ندارم. تعهد باید بدید که تو امیرالمؤمنین نیستی، یه حکومت تو حکومت اسلامی نیست، و فردا ما رو داخل نکنی که مشروعیت تو رو ما امضا کنیم، ما دیگه نیستیم، ما کناریم. بند شیشش دیگه اون میخ آخره به تابوت دستان معاویه. تعهد میکنم سالی 2,000,000 درهم در اختیار علوی ها و انقلابیون بگذارم و سالی 1,000,000 درهم به بازماندگان شهداء جمل و سفین بدهم. شهدای جمل و سفین همونن که با معاویه جنگیدن. تعهد میکنم سالی 1,000,000 درهم به خانواده شهدا و جانبازان جنگ سفین و جمل، یعنی کسایی که با خود من جنگیدن، بدم. یعنی خانواده شهداتون رو تأمین میکنم، بودجه شماها رو میدم، امیرالمومنین هم نیستم، فقط هم خودم هم بعد حکومت دوباره مال شما. چی اصلا قرار بوده؟ چه امتیاز دیگه قرار بوده؟ این صلح امام حسن که همه جا آقا صلح امام حسن، ذره نه سازش، نه تسلیم، نه ترس، نه عقب نشینی، نه امتیاز دادن، نه به مشروعیت شناختن او، هیچی توش نیست. افشاگری کامل، حفظ قدرت باقی مانده برای آینده. امام حسن باقی مانده نیروهای اصیل اسلامی و انقلابی رو حفظ کرد از زیر تیغ اینا، و اینا رو دوباره جمع کرد، بازسازی کرد و هسته اصلی فکر اصیل اسلامی رو حفظ کرد. خیلی ممنون و متشکرم. بعد از بحث شریف شما رو گرفتم.